هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان عرض تسلیت به پیشگاه اون ذات قدیس صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی فرج محمد. خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و گریه کنان بر مصائب اون مولای مظلوم و تابعان اهداف مقدس اون ذات قدیس قرار دهد و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. دیشب عرض کردیم کاری که سید الشهدا سلام الله علیه انجام دادن یک وظیفه الهی بود که خدا بر دوش اون بزرگوار گذارده بود و چون مردم از امام حسین دعوت کردن که ما امامی و رهبری نداریم، از باب اجابت دعوت اونها راهی کوفه شدن که زمام امور دین و دنیای مردم را عهده‌دار شوند و سعادت دنیا و آخرت اونها را تضمین کنند. ولی وقتی که حضرت به کوفه رفتند و مردم کوفه با تهدیدات ابن زیاد و یزید در مقابل امام حسین ایستادند و همزمان از امام حسین خواستند که با مثل یزید سگباز قمارباز شراب خار بیعت کند به عنوان خلیفه پیغمبر و حضرت این را یک ذلتی دیدن که شایسته اون نبود که مثل امام حسینی با مثل یزیدی بیعت کند، بناچار اون هم بعد از لشکری که اونها ترتیب دادن و گفتن یا بیعت می کنی و یا تو را می کشی، لذا امام حسین در مقام دفاع از خود و حریم خود و اهل بیت خود برآمدن، نه این که یک حرکتی را شروع کرده باشند و بخواهن یک حکومتی را بگیرن. خود پدر امام حسین و برادر امام حسین هم چه کاری نکردن، در حالی که وقتی ابی بکر و عمر حق امیر المؤمنین را غصب کردن، بله پیغمبر به امیر المؤمنین فرموده بود علی جان اگر 40 یاور پیدا کردی حقت را از ابی بکر و عمر بگیر. که امیر المؤمنین بعد از واقعه قدیر که 120,000 نفر آمده بودن با حضرت بیعت کرده بودن، وقتی که به اطراف خود نگاه کردن دیدن 40 یاور ندارن و امام و خلیفه خدا تا یاوری برای خود نبیند ولو قدرت داشته باشد که حکومت را از یک انسان جبار قاسبی بگیرد چنین اقدامی نمی کند، چون باید مردم دور او باشند، فرمان او را امتثال کنند. گیرم که امام قیامی کرد، حرکتی کرد، با معجزه حاکم ظالم را ساقط کرد، خب کارها را چه کسی به عهده بگیرد؟ رتق و فتق امور را چه کسی بکند؟ منافقینی که تشنه پول و ثروت و ریاستند بعد شروع کنند خیانت و ضرب زدن به امام و حجت خدا؟ ابدا حجت خدا چنین نمی کند و چنین مأموریتی ندارد. پس این که گاهی تعبیر می شود قیام سید الشهدا، این هیچ اصل و اساسی ندارد، قیامی نکردن، دعوت مردم را اجابت کردن. و الا کسی که می خواهد قیام کند و نظامی را ساقط کند، دست زن و بچه می گیرد، راهی دشت و بیابان می شود، طفل شیرخوار با خود می برد، دختر 3-4 ساله خودش را آواره بیابونها می کند. کدوم حاکم عاقلی در طول مدت عمر دنیا چنین کاری کرده که امام حسینی که عقل و عقلاست و بلکه متصل به مقام وحی است و همه باطن و ظاهر و امور را می داند، چرا باید چنین کند؟ اگر قصد او قیام بوده و اسقاط نظام یزید و امثال ذلک. بنابراین امام حسین یک ایثاری کردن، یک فداکاری کردن، با اینکه می‌دانستن مردم کوفه نامردن، یعنی دیگه از نظر علم جامعه شناسی هم که بخوای حساب کنی، امام حسینی که در دامن امیر المؤمنین بزرگ شده وضعیت کوفه را کاملا می شناسد، نامردی مردم کوفه را می داند، با برادرش امام حسن 5 ماه زندگی کرده، می داند در دوران ریاست برادرش امام حسن مردم کوفه با برادرش چه کردن که او را ناچار کردن با معاویه صلح کند. کدوم معاویه؟ معاویه‌ای که رو منبرها سنت کرده بود، در خطبه های نماز جمعه سنت کرده بود، بعد از نمازها سنت کرده بود که امیر المؤمنین را لعن و نفرین کنند و ناسزا بگویند 1,000 ماه. این امام حسین مردم کوفه را نمی شناسد؟ خوب می شناسد. یعنی حتی اگر امام نبود، به عنوان فرزند امیر المؤمنین، به عنوان برادر امام حسنی که مدتی در رأس امور بود، می دانستن که مردم کوفه نامردن، ولی چرا آمدن کوفه؟ برای اتمام حجت. چون اگر نمی آمدن مردم کوفه می گفتن ما که 12,000 نامه نوشتیم، دعوت کردیم، امام حسین نیامد، او نیامد، لذا ما رفتیم سراغ یزید و امثال یزید. برای این که دهن اونها را ببندن امام حسین، دعوت اونها را اجابت کردن، پس ایثار کردن، فداکاری کردن، جان خودشون و اصحاب و فرزندان و برادرانشون رو به خطر انداختن. در مقابل این ایثاری که امام حسین کردن، ما چی کار باید بکنیم؟ وظیفه ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسانی که دارای عقل و وجدان و انسانیت است، اگر یک کسی همه هستیش را به پای دیانت و ولایت و اعتقاد و هدایت و سعادت شما بریزد، شما چه تکلیفی در برابر او برای خود میبینید؟ اصلا ولو خدا هیچ تکلیفی برای شما مقرر نکرده باشد، شما خود را موظف به این وظیفه نمیبینید که این امام را به هر شکلی که شده یاری کنید، از او تشکری کنید، برای او قدمی بردارید، قلمی بزنید، هنرتان را به پای او بریزید. خدا در مقابل این ایثار امام حسین، شیعیان امام حسین چند تا تکلیف خواسته. علاوه بر این که ما موظفیم فرمان خدا را اطاعت کنیم، فرمان رسول خدا را اطاعت کنیم، فرمان تک تک ائمه اطهار را اطاعت کنیم، یک تکالیف خاص نسبت به خود امام حسین داریم که اگر به این تکالیف عمل کنیم، سعادت دنیا و آخرت ما تضمین شده است. حتی در مقابل این بلا و این ویروسی که متوجه جامعه بشریت در سطح کره زمین شده، میخوام بگم اگر به این تکلیف عمل کنید، خدا شما را از شر این بلا هم در امان نگه می‌دارد. می‌تونید امتحان کنید. بودن افرادی که مبتلا شدن، رفتنی بودن، ولی با همین توجهی که به سید الشهدا پیدا کردن، خودشون، بستگانشون، اطرافیانشون، دوستانشون، خدا اونها رو برگردونده. اونم از چه شرایطی؟ از شرایطی که هر کس در اون شرایط قرار گرفته دیگه رفتنی بوده، دکترا از بازگشتش مایوس بودن، فقط متوقف بر اراده خدا می دیدن بازگشت او را. و اینا باور می خواد، ایمان می خواد. این که قرآن میگه انما المؤمنون، انما افاده حس می کند، فقط و فقط مؤمن کسی است که ایمان به خدا بیاورد، ایمان به رسول خدا بیاورد، در معتقداتش شک نکند، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، بعد هم با جان و مالت در راه خدا جهاد کنی، هم با دشمنان جنی مثل شیطان، هم با دشمنان انسی مثل کسانی که میخوان ضربه به دین و اعتقاد و عمل تو بزنن. الان میبینی تا محرم فرا میرسد، شبهات یکی پس از دیگری در این شبکه‌های اجتماعی به انواع و اقسامش منتشر میشود. آقا چرا مجلس میگیری؟ چرا این همه خرج میکنی؟ این همه فقیر هست، این همه مریض هست، این همه یتیم و بدبخت است، بیاید این پولاتون رو خرج ایتام کنید. حالا خودشون به وقتش اصلا پیداشون نمیشه ها، نه سری به یتیم خانه ها میزنن، نه سری به بیمارستان ها میزنن. همو آقایی که پرستیجی برای خودش گرفته، پول و ثروتی دارد، ریاستی دارد، بروبیایی دارد، اصلا کار خیر در زندگی او معنا و مفهومی ندارد، فقط میاد تو این ایام این شبهات رو هی القا میکنه. خب تو به عنوان یک انسان تکلیف نداری به داد فقرا برسی؟ فقط گیر دادی به هیئتیا، به حسینیا؟ غیر از آنی که مگر مردم کجا یاد میگیرن کار خیر بکنن؟ غیر از این مجالس اصلا مگر کیا به داد مردم میرسن غیر از همین حسینی ها و هیئتی ها؟ در اون ایامی که مردم مستر میشن، زلزله میاد، سیل میاد، بدبختی میاد، کیا غذا پخش میکردن بین مردم غیر از همین هیئتی ها؟ اینا کجا یاد گرفتن که کار خیر بکنن؟ از جانشون، از مالشون، از وقتشون بگذرن، خطرها را بر جان بخرن، اونم رایگان فی سبیل الله. اکثر اینایی که برای دولت کار میکنن پول میگیرن، یعنی حتی کار خیرم که میرن میکنن میگه من اضافه کاری داشتم، رفتم گلا رو جمع کردم، رفتم غذا تقسیم کردم، پول میگیرن. اما این هیئتیای بیچاره اینان که میرن رایگان کار میکنن، ببین میخوان ریشه رو بزنن که کلن کار خیر در جامعه شیعه بخشکد، چون مردم تو این مجالس اهل سخاوت میشن، اهل بذل و بخشش میشن، تصمیم میگیرن یه کار خیری بکنن، یه بیمارستانی احداث کنن، یه یتیم خانهی بسازن، هزار پوست قضا بدن، به داد فقرا برسن، میخوان ریشه رو بزنن. میگن مبادا بری مجلس پا منبر بنشینی چیز یاد بگیری دلت نرم بشه بخوای به داد فقرا و ایتام برسی. ته ته حرفشون و کارشون اینه. پس منو تو باید زرنگ باشی و الا قرآن میگه تو این مجالس شما اینا رو یاد میگیرید دیگه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، شک نکنن در اینکه کار خیر همیشه کار خیره. امام حسین همیشه امام حسین، خدا همیشه خداست، نماز همیشه خوبه، احسان به پدر و مادر در هر حال دارای آثار و برکات شه. پول قرض دادن به یک بیچاره، یه جوون رو زمین مونده رو داماد کردن، عروس کردن، این همیشه خوبه. اینا توی مجالس یاد میگیرن امام حسین، مردم تو مجالس امام حسین یاد میگیرن یه حرفا رو. خب انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، راستگوها اینان. گفتیم یکی از نشانه‌های ایمان و صداقت در ایمان به خدا و رسول خدا و حجت خدا اینه که شما دلت برای مولا تنگ بشه، به امامت سلام بدی. شما وقتی به یه کسی علاقه دارید دلتون براش تنگ میشه به زیارتش نمیرید. اگه نتونید به زیارتش برید گوشی رو بر نمیدارید، یه زنگ بهش نمیزنید، یه سلام بهش نمیدید، یه احوالی ازش نمیپرسید، حال زنگ زدنم نداری، یه پیام بهش نمیدید، اونم موقعیت رو نداشته باشی توسط یه کسی سلام براش نمیفرستی، فلانی داری میری فلان جا فلانی رو میبینی سلام منو بهش برسون، بگو من خیلی برات دعا کردم، خیلی به فکرت بودم، خیلی در ذکرت بودم. این قاعده است، قاعده محبته. اگر ما امام حسین رو دوست داریم، به امام زمان علاقه داریم، در طول 24 ساعت یه سلام ولو مختصر باید به مولامون بدیم. یه مطلب عقلیه. وقت بین برای این سلامی که مقتضای محبته، مقتضای ایمانه، لازمه مودته، لازمه صداقت در اطاعت مولاست، خدا چه ثوابهای عظیمی قرار داده. واقعا آدم متحیر میشه، خدا چقدر مهربون. روایت داره اگر کسی در روز عاشورا یا غیر عاشورا چه برود کربلا چه از راه دور امام حسین را زیارت کند، خدا در مقابل هر زیارتی که می کند ثواب 2,000,000 حج قبول شده در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 2,000,000 حج قبول شده در محضر امیر المؤمنین و تک تک ائمه اطهار تا امام زمان در نامه عمل او می نویسند. 2,000,000 حجی که الان بخوای بری، آزاد بخوای بری، شنیدم 70,000,000 خرج. شما یه زیارت عاشورا با سلن و سلام و دعای القمه میخوانی، مخصوصا تو این دهه که دهه عاشوراست. خدا 2,000,000 حج، نه حج معمولی، حج مقبول، باز نه حج مقبول معمولی که خودت رفته باشی، حج مقبولی که در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته باشی، حجی که در خدمت امیر المؤمنین و تک تک ائمه اطهار تا امام زمان رفته باشی، یه همچه حجی، یه همچه ثوابی، شوقیه. بعد حضرت فرمود و ثواب 2,000,000 جهاد فی سبیل الله، جهاد با دشمن، کسی که جانش در خطر است، هر لحظه او در خطر است. فرمود 2,000,000 جهاد انگار کردی در راه خدا با دشمنان خدا، در رکاب رسول خدا، در رکاب امیر المؤمنین، در رکاب تک تک ائمه اطهار تا امام زمان، تو نامه عملت نیمیست. و ثواب 2,000,000 عمره مقبوله در خدمت پیغمبر و امیر المؤمنین تا امام زمان. واقعا بیعقلیه آدم یه همچه ثواب مفت رایگانی را به راحتی از دست بدهد که چی؟ که حال نداره زیارت عاشورا بخونه، مخصوصا اگر این زیارت را در این دهه به قول شیخون الاستاذ حضرت آیت الله وحید خراسانی که یه وقتی فرمودن از عاشورا تا اربعین ختم زیارت عاشورا را بخوانید برای فرج امام زمانت، نیتت این باشد خدایا منتقم خون امام حسین بیاید، اون جگر سوخته حضرت زهرا را با انتقامش مرهمی بگذارد. میدونی با یک همچین نیت پاک و مقدسی بنشینی، سجادت رو پهن کنی، رو به کربلا بنشینی، سلام بدی به امام حسین، تسبیح بگیری دست صد بار، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بعد صد بار تسبیح بگیری دستت سلام بدی به ارباب بی کفنه، نیتت هم فقط این باشد که خدایا مولای مرا از زندان غیبت خلاص فرما، در حکم در حکم فرج او تعجیل فرما. بعدم دعای القمه رو بخونید. بدانید استجابت ختم زیارت عاشورا در اون دعای بعد از زیارت عاشورا. خیلی از ما زیارت عاشورا رو میخونیم، دعای القمه رو نمیخونیم. اصلا عجیب و غریب اون دعا، مخصوصا در نفرین بر دشمن. اگه دشمن دارید، همین ختم زیارت عاشورا را 40 روز، یعنی ولو دشمن شما یک حاکم قدار قدرتمندی باشد، او را واژگونش میکند. در بخشی از این دعا میگی خدا به چشمش بزن، به قلبش بزن، به گوشش بزن، بیچارش کن، مریضش کن، گرفتارش کن، کاری با او بکن که اصلا مرا فراموش کند. یک همچه دعاییست و دعا قتالیست که اگر کسی با دلی سوخته، با اشکی ریخته، با قلبی پاک، با نیتی صادق بخواند، قطعا به حاجتش میرسد اگر به مصلحتش باشد. و اگر حاجتش حاجت مشروع و معقولی باشد. یه وقت شما میخواید دو تا بال پیدا کنی، پرواز کنی در آسمان، معقول نیست، ممکنم نیست. یه وقت میخواید قطع رحم کنی، حرام. یه وقت میخواید یه معامله حرامی رو جوش بدی و بهش برسی، خدا برای این که به یک حرامی برسی، به یک گناهی دست پیدا کنی، یک رحمی را قطع کنی، به یک پدری، به یک مادری ظلم کنی، دعاتو مستجاب نمی کنی. حتی فرمود کسی با زنش دعوا شده، بشینه هی زنشو نفرین کنه، فرمود دعاش مستجاب نمیشه. خیلی ناراحتی بر زن تو طلاق بود. وقتی خدا راه فرار پیش پات گذاشته، نفرین کردن یعنی چی؟ تصمیم گرفتی دستت شیعه امیرالمومنین رو نفرین میکنی، حالا والا سلیقاتون با هم نمیخونه، با هم دعوا داری. تو خودتو حق میدونی، اونم خودشو حق میدونه. تو شیعه ای، اونم شیعه است. تو گریه میکنی برای امام حسین، اونم گریه میکنه. تو سینه میزنی، اونم سینه میزنه. تو کربلا میری، اونم کربلا میره. کی گفته تو به هر حقی؟ پس حق نفرین نداری شیعه امیرالمومنین رو. ناراحتی؟ گفتن دونی که درد میکنه، خب میکشنش دیگه. چه معنا داره بنشینی او رو نفرین کنی؟ چنین دعایی، چنین نفرینی هم مستجاب نمیشه. پس حاجتت باید معقول باشد، مشروع هم باشد. به قسم حضرت عباس که قسم بین المللیست، اگر 40 روز زیارت عاشورا را با چنین شرایطی بخوانی، به حاجتت میرسی. زیارت عاشورا عجیبه. یک روایتی را برایتان بخوانم تا قدر این زیارت را در این ایام بدانید و دینتان را به امام حسین با تلاوت این زیارت در این ایام ادا کنید. این روایت را ابن مشهدی صاحب تفسیر کنز الدقائق که از علمای بزرگ شیعه است، یک کتابی دارد به نام المزار، زیارات مختلف رو در این کتاب جمع کرده. اونجا روایتی را از شخصی به نام سیف ابن امیره نقل می کند که از اصحاب کبار امام صادق و امام باقر است. او می گوید من یه روزی با صفوان ابن مهران و جماعتی از اصحاب رفقامون رفتیم سمت نجف اشرف برای زیارت امیرالمؤمنین. میدانید که زیارت امیرالمؤمنین و قبر امیرالمؤمنین تا عصر امام صادق پنهان بود، یعنی از روزی که امیرالمؤمنین دفن شدن تا عصر امام صادق کسی نمیدانست قبر امیرالمؤمنین کجاست، چون خوف این میرفت که خوارج بروند بدن امیرالمؤمنین را از میان قبر درآورند و آتش بزنند. لذا به وصیت و سفارش خود امیرالمؤمنین محل دفن حضرت پنهان و مخفی نگه داشته شد تا عصر امام صادق که خطر برطرف شد، امام صادق قبر مولا رو آشکار کرده. اینا میگن ما رفتیم نجف در حالی که امام صادق سلام الله علیه هم همراه ما بوده. امیرالمؤمنین رو زیارت کردیم. وقتی که از زیارت امیرالمؤمنین فارغ شدیم، صفوان رو کرد به امام صادق، گفت آقا ما امام حسین رو از تو حرم امیرالمؤمنین میتونیم زیارت کنیم؟ یعنی شما بالا سر امیرالمؤمنین که بنشینی، پشت به قبله کنی، رویت به کربلا میشود. و از همینجا بنشینیم امام حسین رو زیارت کنیم؟ فرمود بله زیارت کنید. اگه تو آداب زیارت قبر امیرالمؤمنین دقت کرده باشید، یکی از مقاطع همینه. بعد از آنی که میگه پیش رو این زیارت رو بخون، پشت سر این زیارت رو بخون، پایین زیارت رو بخون، بعد میگه برو بالا سر رو به کربلا بنشین، امام حسین را زیارت کن. میگه همراه امام صادق از بالای سر امیرالمؤمنین امام حسین رو زیارت کردیم و دعای القمرم خوندیم. با کدوم زیارت؟ با زیارت عاشورا. بعد امام صادق این جملات را فرمودند. خوب دقت کنید، شاید این حدیث را تا به حال با این دقت و ظرافت و نکاتش نشنیده باشید. اصلا یکی از آداب حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه زیارت امام حسین، اون از بالا سر امام حسین، اونم با زیارت عاشورا، یعنی با صد لعن و سلام و دعای القمه که دعای بعد از زیارت عاشوراست. بعد از آنی که همراه امام صادق امام حسین رو از بالا سر امیرالمؤمنین به این شکل زیارت کردیم، حضرت فرمود یا صفوان تعاهد هذه الزیاره و دع به هذا الدعاء، این زیارت رو همیشه بخون، این دعای بعد از زیارت عاشورا رو مواظبت کن، همیشه تلاوت کن. و زرهما به هذه الزیاره، هم امیرالمؤمنین رو با این زیارت زیارت کن، هم امام حسین را. دلیلش هم اینه، شما بعد از آنی که زیارت امیرالمؤمنین رو خوندی، مخصوصا زیارت ششم، بعد زیارت عاشورا رو خوندی، بعد دعای القمه رو شروع کردی، اونجا میگی یا امیرالمؤمنین و یا ابا عبدالله اتیتکما زائرا، یا امیرالمؤمنین یا امام حسین، من به زیارت شما دو امام بزرگوار آمدم، دعامم کردم، از شما میخوام هر دو بزرگوار شفاعت کنید، خدا حاجت مرا عطا کند. پس ببین، شما قبل از زیارت عاشورا باید یه زیارت امیرالمؤمنین بخونی تا زیارت عاشورا یه زیارت تام و تمامی باشد و دعای القمه شما درست از آب در آید. و الا شمایی که قبل از زیارت عاشورا امیرالمؤمنین رو زیارت نکردی، تو دعای القمه چرا میگی یا امیرالمؤمنین؟ یا امیرالمؤمنینی که میگی و بعدش میگی من به زیارتتون اومدم، باید واقعیت هم داشته باشه دیگه، یعنی باید قبل زیارت عاشورا شما امیرالمؤمنین رو زیارت کرده باشی، یا به زیارت امین الله یا به زیارت ششم از زیارات مطلقه امیرالمؤمنین. یه گنجی امشب دارم بهتون یاد میدم، اگر این شکلی ختم زیارت عاشورا رو شروع کنید و 40 روز بخوانید، به هر خواسته مشروع و معقولی که داشته باشید میرسید. این که هی تکرار میکنم، هم مشروع هم معقول. باز نگو من بره فلان حاجت خوندم و نتیجه ندیدم، معقولیتش باید محفوظ باشد، مشروعیت حاجت شما هم باید محفوظ باشد. فرمود این زیارت رو به خاطر بسپار، این دعای بعدش را هم به یادت باشد، امیرالمؤمنین و امام حسین رو با این زیارت زیارت کن. فإنی ضامن علی الله لكل من زارهما بهذه الزیاره و دعا بهذا الدعاء من قرب او بعد ان زیارته مقبوله. من قول میدم، من امام صادق تضمین میکنم که هر کس این زیارت را به این شکل بخواند و این دعا را بعد از زیارت تلاوت کند، چه از راه دور چه از نزدیک، برود تو حرم امیرالمؤمنین یا برود کربلا این زیارت را بخواند، چه تو شهر خودت باشی چه بری عراق، هر کس این زیارت را بخواند، اولا من تضمین میکنم که زیارتش قبول شده باشه. زیارت وقتی قبول میشه آثارش هم پشت سرش میاد، دقیقا مثل نماز میمونه. نماز اگه قبول بشه آثارش هم پشت سرش میاد. مثلا اینی که از آثار نماز چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگه قبول بشه، به امضای خدا و ولی خدا برسه، انسان را از هر عمل زشت و بدی باز میداره. نماز اگه قبول بشه معراج مؤمن است. نماز اگه قبول بشه قربان و کل تقیس، یعنی وسیله تقرب هر انسان با تقوایی است نسبت به خدا، به خدا نزدیک میشی، به خدا نزدیک بشی خدا همه ی حوائج تو برمی آورد. زیارت هم همینه، باید قبول شی. یادتونه تو قصه حاج علی بغدادی میشناسیدش یا نه؟ که محضر امام زمان شرفیاب میشه، که از کاظمین داشته بر میگشته طرف بغداد روز پنجشنبه، وقتی خدمت امام زمان شرفیاب میشه حرفایی با امام زمان میزنه، یکی از حرفاش اینه: آقا زیارت من قبوله، فلان سال رفتم مشهد به زیارت امام رضا، از اون زیارت تو قبوله، زیارت قوم و خویشات هم قبوله، اونایی که همراه تو در اون سفر آمدن. بعد میگه آقا فلان تاجر هم همراه ما بود اون سفر، زیارت او قبوله؟ از اون زیارت بنده صالح خدا قبول است. میگه آقا میدونم زیارت بنده صالح خدا قبوله، سوال من اینه فلانی فلان تاجر با اسم و مشخصات زیارت او که در اون سال همراه ما بود آمد به مشهد و امام رضا رو زیارت کرد، زیارت او قبوله؟ از سکوت کرده، جوابی نداد. بار سوم سوال کردم، جوابی نداد. بعد خودش میگه این آدمی بود که مادرش را کشته بود. لا اله الا الله، تو مادرت را بکشی، کسی که حق حیات به گردن تو دارد و توقع داری بره به زیارت امام رضا زیارت قبول شه. تازه میگه این آدم در همون سفر معصیت خدا میکرد، تو مسیر زیارت با رفقاش الافی و الوتی و زیارت باید قبول شه. اگه قبول شد بله اثر داره، باعث ریزش گناه می شود، باعث برآورده شدن حوائج می شود، باعث حل مشکلات می شود، باعث شفای مریض ها می گردد، قوقا می کند یک زیارت. امام صادق تو این روایت که به سند معتبر به ما رسیده، حضرت می فهمن هر کس جدم امیر المؤمنین را زیارت کند، بعد زیارت عاشورا را بخواند، بعد دعای القمه را بخواند، من امام صادق قول میدم، تضمین میکنم که زیارتش قبول باشد و سعیش مشکور باشد. سعی مشکور میدونید یعنی چی؟ شما یه تلاشی میکنی بعد حسابی ازت تشکر میکنه، مزدتو کف دستت میگذاره، پاداش تو بهت میدن، وعده‌ای که برای اون عمل به تو داده بودن اون وعده رو محقق میکنن. اگه گفته بودن مثلا تو این کارو بکنی ما اینقدر بهت پاداش میدیم، اینقدر بهت پول میدیم، مشکلتو حل میکنی، این میشه سعی مشکور. شما هر هدفی داشتی به زیارت امام حسین رفتی، از بالا سر امیرالمؤمنین امام حسین رو زیارت کردی، سعیت مشکور است، یعنی خدا حاجتت را برمی آورد. باز به این معنام حضرت تصریح کردن، فرمودن و سلامه واصل، اون سلامی که به امام حسین از بالا سر امیر المؤمنین می دهد به امام حسین می رسد. یعنی چی؟ یعنی حضرت پاسخ سلامشو می دن. آخه سلام کردن مستحبه، جواب دادن واجبه، حجت خدا ترک واجب نمی کند. و حجت خدا وقتی که جواب سلامت را می دهد می فرماد و علیکم السلام، یعنی سلامتی بر تو باد، سلامتی دنیوی، سلامتی اخروی، سلامتی مادی، سلامتی معنوی، سلامتی فردی، سلامتی اجتماعی، سلامتی اقتصادی، همه جور سالم باشی. و علیکم السلام و سلامه واصل، غیر محجوب، هیچ عاملی نمیتواند جلوی رسیدن سلام او را به حجت خدا بگیرد. و حاجته مقضیه، خاصیت دیگر این زیارت او این است که حاجتش روا میشود، اونم از ناحیه خدا حاجتش روا می شود. تو رفتی به امام حسین سلام دادی، خدا جواب تو را می دهد و حاجت تو را روا می کند. بالغتن ما بلغت،
هر چه باشد حاجتش، فقط همون قید معقول و مشروع رو کنارش بگذار که تو بعضی از روایات اومده. حاجتت هر چه باشد خدا به تو میدهد، ولو یک امر محال عادی باشد. نمیگم محال عقلی، محال عادی. میتونید بگید چه فرقی است بین محال عقلی و محال عادی؟ آه؟ چیه؟ احسن. مثلا محال عقلی مثل اجتماع ضدین، این نقطه هم سفید باشد هم سیاه باشد در یک زمان، نمیشه یا سفید یا سیاه. یک کسی هم انسان باشد هم لا انسان باشد، نمیشه یا انسان یا لا انسان دیگه، این میشه جمع نقیزین. محال عقلی نباشه ولو محال عادی باشه. محال عادی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما بچه خدا نصیبت کرده، زانواش کشکک نداره. نمیدونم متوجه میشید زانو کشکک نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی شما خودت رو کنترل نمیتونی بکنی، رو پاهات نمیتونی وایسی، پاهات به سمت جلو برمیگرده اگه این کشکک نباشه. یکی از علما که ایشون پسرش الان در یز، اون پسری که مریض بوده در یز موجوده، اهل علمم هست، میگه وقتی این پسر رو خدا به من داد دیدم این بچه زانواش کشکک نداره، بردمش دکتر رو معاینه کرد و گفت هیچ راهی ندارد الا این که این بچه بزرگ بشه، به سن رشد برسه، رشدش رو کاملا بکنه، سن 20 سال رو که عبور کرد، کاملا رشدش رو کرد، ما زانواش رو عمل کنیم، کشکک مصنوعی براش بگذاریم، تازه 50-50 است، رو بعضی ها جواب میده رو بعضی ها جواب نمیده. حالا شما حساب کن یه بچه رو تا سن 20 سالگی که نمیتونه را بره، نمیتونه رو پاهاش بنشینه، اینو چی شکلی میخوای تره خشکش کنی دشویی ببری؟ نشستم فکر کردم خدایا آخه این چه جوابی دکتر به من داده؟ تا سن 20 سالگی من این بچه رو بزرگش کنم، بعد آقا بیا زحمت بکشه براش کشکک مصنوعی بگذاره، تازه کلی خرج کنی، آیا جواب بده جواب نده؟ گفتم ما بی کس که نیستیم، ما هم امام زمان داریم، هم قمر بنی هاشم داریم. شروع کردم زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام، به همین شکلی که امام صادق دستور دادن، اول یه زیارت امیر المؤمنین، بعد دو رکعت نماز زیارت، بعد زیارت عاشورا، بعد صد لعن و سلام، بعد دعای القمه. 40 روز خوندم، هدیه کردم به قمر بنی هاشم، گفتم آقا مددی کن، عنایتی کن، او دستای قد شده تو به طرف آسمان بلند کن، از خدا بخواه خدا این طفل مریض مرا شفا ده. گفت 40 روز اول تموم شد، دیدم خبری نشد، گفتم 40 روز دوم شروع میکنم. گاهی بعضیا با یه چل حاجتشونو میگیرن، گاهی بعضیا با یه زیارت حاجتشونو میگیرن، اما گاهی باید بیشتر زور بزنی، التماس کنی، هی سلام بدی، شاید عنایتی کنن و لیاقتی و ظرفیتی در تو ایجاد شود برای نزول فیض خدا بر تو. چله دوم شروع کردم، اواسط چهله دوم بود، یه روز اومدم کنار گهواره بچم، طفل نوزادی بود، دم داره میخنده و دست و پاشو هی جمع میکنه، پن میکنه، یه دستی زدم به زانواش، دم ای انگار کشکک پیدا کرده، باورم نشد، سری بچه رو بغل کردم بردمش دکتر معاینه کرد، گفت خودشه. گفتم برای خودشه. گویی که زانواش کشکک داره، اون دفعه که تو آوردی اصلا زانواش کشکک نداشت، اشتباه نیاوردی، دو قلوله بودن. گفتم نه خودشه. گفت نیست الا لطف خدا و عنایت ولی خدا. چیکار کردی؟ گفتم زیارت عاشورا خوندم. به کی هدیه کردی؟ گفتم به قبر بنی هاشم سلام الله علیه. گفت همینه، این میشه محال عادی.
عادتاً چنین نیست که انسانی که زانوانش کشگگ ندارد خود به خود کشگگ پیدا کند،
ولی از حیطه قدرت خدا و قدرت ولی خدا هم بیرون نیست، کاری براشون نداره. امام صادق فرمود این زیارت عاشورا را بخوانید، من تضمین میکنم حاجتتان هر چه باشد روا شود. و ان الله یجیبه، خدا پاسخ میدهد. بعد فرمود یا صفوان، من امام صادق این زیارت را با این تضمینی که کردم، اینو یافتم به تضمین پدرم امام باقر. پدرم امام باقر این زیارت را یافته به تضمین پدرش زین العابدین. زین العابدین یافته این زیارت را با همین تضمین به تضمین پدرش حسین سید الشهدا. امام حسین با همین تضمین یافته است از پدرش امیر المؤمنین. امیر المؤمنین از رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، و جبرئیل از خود خدا. خود خدا تضمین کرده که هر کس این زیارت را، یعنی زیارت عاشورا را با این شکلی که گفتم بخواند، من خدا قول میدم حاجت شو روا کنم. عجیب نیست؟ وقت تو از یه ویروس میترسی، این زیارت را بخوان. مگر در زمان میرزای شیرازی، محمد تقی شیرازی، وبا آمد در عراق، روزی چند نفر در هر شهر به زمین می افتادن، مخصوصا در سامر را سنی و شیعه می مردن. مرحوم عاشق حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه عاشق عبدالکریم حائری یزدی، می فرماید من وارد بر منزل میرزا محمد تقی شیرازی شدم، ایشون داشت برای ما دو سه نفر بودیم از علما درس میگفت. مرحوم آسد محمد فشارکی که یکی از علما بود و از فقها بود و مجتهد مسلم بود، یک مرتبه وارد بر میرزای شیرازی شد، رو کرد به ما، چهار پنج نفر بودیم از علما، و مخصوصا خطاب کرد میرزای شیرازی بزرگ را که مرجع عام و علل اطلاق بود. فرمود شما مرا عالم و مجتهد میدانید یا نمیدانید؟ گفتیم بله میدانید. فرمود مرا عادل هم میدانید یا نمیدانید؟ گفتیم بله عادل هم میدانید. فرمود من یک احساس تکلیفی کردم به خاطر نجات شیعیان، بیام یه حکمی کنم، شما هم این حکم تنفیذ کنید و به شیعیان ابلاغ کنید. من حکم میکنم هر شیعه، حالا در نقلی من دیدم یک بار، در نقلی دیدم ده بار، ده بار زیارت عاشورا را بخوانند شیعیان، هدیه کنند به حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان، و از این بانو بخوان پیش فرزندش مهدی شفاعت کند، این بلا، این وبا از جامعه شیعه رخت بربندد، بساطش را جمع کند و برود. همه قبول کردند. ایشون حکم کرد و حکم را ابلاغ کردند. شیعیان از همون روز شروع کردند. اون وقتام شیعیان یک اعتقاد راسخی به علما و فقها داشتند، مثل الان نبود که هی تشکیک 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 کنه. شروع کردند. از روزی که شیعیان ختم زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام و دعای علقمه شروع کردن و هدیه کردن به حضرت نرجس خاتون، دیگه شیعه‌ای با وبا نمرد. سنی‌ها روزی 10-15 نفر در سامرا می‌افتادن زمین و می‌مردن، ولی شیعه‌ای نمرد. خب اینا گاهی با هم قوم و خویش بودن، آمدن گفتن شما شیعیان چرا دیگه کشته نمی‌دید؟ وبا که هست، بلا که هست، چه اتفاقی افتاده که شما دیگه کشته نمیدید؟ گفتن ما ختم زیارت عاشورا میخوانیم. گفتن زیارت عاشورا چیه؟ بهشون تعلیم کردن. گفتن ما میخونیم. اونا هم شروع کردن بخوندن. خب زیارت عاشورا صد تا لن داره. تصمیم میگرفتن دستشون سنیا، ابوبکر و عمر لعن میکردن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک.
صد بار میگفتن، بعدم باید بگی اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع تا آخر.
اونام دیگه کشته ندادن.
چرا ما اونقدی که به یه ماسک عقیده داریم به زیارت عاشورا و فرمان خدا و دستور امام صادق ایمان نداریم؟
آخه این چه وضعیتی ماشیه پیدا کردی؟
بعد میخوای نجاتم پیدا بکنی، مبتلا شدی، خدا تو را از این بلا، از این بلای خانمان سوزی که اطبا عاجز شدن خودشون دارن کشته میدن.
تازه اهل بیت راه مبارزه با چنین بلاهایی رو غیر از دستورات معنوی دستورات مادی طبی هم دادن، ما به اونام توجه نمی کنیم.
شما قبل از آنی که مبتلا بشید داروی امام کاظم رو مرتب مصرف کن. چند تا گیاه
با طبع گرم، این ویروس طبعش سرده، در سردترین جای بدن هم میره ساکن میشه که ریه است، لذا از کار میاندازه بدن رو. تو طبع بدن تو گرم نگه بدار. کار داروی امام کاظم اینه که قوه دفاعی بدن رو تقویت میکنه. 10 روز یه بار این دارو رو بخور. خوردنش هم به اینه که به اندازه یه قاشق چایخوری یه مقدار بیشتر بریز رو زبونت وقت خواب. آب نخور، با آب دهانت ممزوج کن تو گلود بمونه بخواب. صبح که بلند میشی میبینی دهانت شیرین شده. تمام این ویروس ها باکتری ها رو در گلو و حلق شما همه رو کشته. 10 روز یه بار وقتی که مبتلا نیستی. اگه مبتلا شدی شبی 1 بار تا 3 شب مرتب بخور. در کنارش صبح ناشتا جامعه امام رضا رو بخور. ممکنه بگی جامعه امام رضا چیه؟ باید بری بپرسی بخری تا ببینی چیه. اونم چند تا گیاه گرمه، به شدت مقویه، یعنی طبع بدن شما رو گرم میکنه، بدن شما رو مقاوم میکنه در مقابل حملات این ویروس. من اینا رو که میگم هم رو خودم آزمایش کردم، هم رو چند تا مریض و نتیجه گرفتم. مریضی که رفته تو کما، تو گاواشش میریختیم، از شلنگی که کرده بودن تو معدهش میدادیم تو معدهش با عسل و آب جوش، نه آب جوشی که داغ باشد، جوشیده باشد، یه مقدار سرد شده باشد، عسل رو بریز داخلش. این جامعه امام رضا هم که یه حبه کوچکی است توش حل کن، اصلا بلندت میکنه در عرض 3 شبانه روز.
اینا رو هر چی بی دکترا میگی توجه نمیکنه، مسخره میکنه. ازا روز به روز مریضا هی میمیره.
غیر از این که زنجفیل رو فرمود مصرف کنی، زنجفیل هم طبعش گرمه، هم اصلا دشمن این ویروسه و هر ویروس دیگری. شما تو تمام وعده های غذایی زنجفیل بخور. اگه بدنت خارش پیدا میکنه به صورت حبش هم الان در اومده، تو داروخونه ها میفروشه صورت قرص یا صورت کپسول، بنداز تو دهانت بخور. دشمن این ویروسه. تو چاییت بعضی از دکترها میگن زنجفیل بریز، خودت بخر، خوش کن، آسیاب کن، استفاده کن، هیچ چیز نمیشه، اصلا نیاز به ماس زدن نداری. دکتری خودش میگفت من خیلی از مریض ها رو معالجه کردم، با مریض حرف میزدم، ماسکم نمیزدم. دستورات اهل بیتو عمل کنید، طبع بدن تو گرم نگه دار. من با یه دکتری صحبت کردم، گفتم ما طبع گرم و سرد رو شما بهش اعتقاد داری؟ گفت نه اعتقاد نداریم. گفتم چرا اعتقاد نداری؟ یه چیز واقعیه، وجدانیه. و به ما نگفتن، تو دانشگاه ما تدریس نکرده. آدمی دردار رو کی بگه؟ طبع سرد و گرمی رو که هر بچه‌ای میفهمه، هر پیرزنی میفهمه.
همه تو گرم نگهدار،
مزاج تو گرم نگهدار، غذاهای سرد نخور.
در کنارش متوسل هم باش، تربت امام حسین هم مصرف کن و استفاده کن.
هم درمان جدید هم درمان قدیم، هم دعا هم توسل، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. چرا عوضی میریم؟ چرا اشتباه میکنیم؟ چرا یک بودی فکر میکنیم؟
زیارت عاشورا کولاک میکند. امام صادق سلام الله علیه فرمود صفوان، این تضمینی که من دارم میدم رو ختم زیارت عاشورا تضمین خدایی است.
فرمود خدا فرموده ان من زار الحسین ابن علی بهذه الزیاره من قرب او بعد فی یوم عاشورا و دعا بهذا الدعا قبل تو زیارته،
من زیارتشو قبول میکنم.
و شفعت فی مسالته بالغتن ما بلغت،
هر حاجتی داشته باشد از من خدا بخواهد بعد از تلاوت زیارت عاشورا، من حاجتش رو روا میکنم.
و اعطیته سؤله، هر درخواستی از من داشته باشه من بهش عطا میکنم. ثم لا ينقلب عني خائبا،
وقت زیارت رو خون خواست برگرده سمت زندگیش و کارش، ناامید بر نمیگرده، امیدوار بر میگرده.
عجیبه، خدا داره میگه. و اقلبه مسرورا قریرا عینه بقضاء حوائجه،
من در حالتی او رو بر میگردونم به سمت زندگیش که خوشحال باشه، حاجتش روا شده باشه.
و الفوز بالجنه، حتی آخرتش هم من با همین زیارت تأمین میکنم، بهشتی خواهد شد، از آتش جهنم نجات پیدا خواهد کرد. من شفاعت زائر امام حسین را که زیارت عاشورا رو خونده در مورد هر کسی که شفاعت کند میپذیرم و او رو هم از آتش نجات میدم.
آخه چی میخوایم دیگه؟ هم دنیا هم آخرت.
حدیث مفصل دیگه فرصت ندارم تتمه حدیث رو براتون بخونم، ولی باور کنید دهه محرم و سفر فصل این زیارت هست. اصلا این دهه یه معنویت خاص داره مردم. علتش میدونید چیه؟ علتش اینه روز اول محرم که میشه، حضرت زهرا سلام الله علیها روایت در اون پیراهن خونین حسینش را میآورد، روی دامن میاندازد، یک نسیمی از اون پیراهن بلند میشود، تمام مجالس حسینی را پر میکند، روی سر تمام عزاداران امام حسین و مشکی پوشای امام حسین سایه می افکند، یک معنویت عجیبی، حال و سوز و گداز عجیبی.
اصلا این دهه اول محرم یه حال دیگری دارد، قدرش را بدانید، از این فضا استفاده کنید.